بخش 37.
بالگردها دیر کرده بودن. سرهنگ به آسمان نگاه کرد. هیچ صدایی به گوش نمی رسید. پیتر والتر در حالی که با لهجه تو دماغی ویرجینیای غربی صحبت می کرد رو به چارلی گفت:
فکر میکنم یکی برای ما آخری باشه. ما هر دو داریم پیر میشیم. این یکی رو هم انجام میده. درست هم انجام میده. ولی بعد تمامش میکنم. تمام.
چارلی میدانست که اگر در سفارت اتفاقی بدی بیفتد، والتر مردیست که میتواند کارها را روبراه کند. در ویتنام، والتر در موقعیتهای دشوار بارها به کمکش آمده بود. چند دقیقه دیگر هم گذشت. اکنون بالگردها 40 دقیقه از برنامه عقب بودند. چند نفری قرولون کردند. افراد کم کم داشتند عصبی و مشوش می شدند. یکی از افراد به ساعتش نگاه کرد و به بغل دستیش گفت:
آه، درست همون مشکل آموزشی، همون مشکل قدیمی. دهنت بهش.
چارلی نگران بود. با نگاه هر باره به ساعتش تشویش و استرابش بیشتر می شد. او دلیل خوبی برای ناراحت شدن داشت. قبل از طلوع آفتاب وقت کافی برای پرواز به مخفیگاه را نخواهند داشت. طی مدتی که هواپیماهای C-130 تخلیه می شدند، اپراتور اصلی دلتا که اسمش ویکتور بود، موفق شد با 2 مأمور که در مخفیگاه بودند تماس بگیرد. سوتوانیار ویکتور به سرهنگ اطلاع داد که تمام خار و بار در قفسه است، یعنی اینکه همه چیز در خارج از تهران مرتب است و آنها منتظر رسیدن نیروها هستند. تانکر همچنان در آتش میسوخت. از موتور هواپیماهای پارک شده سر و صدای زیادی بلند میشد. 2 هواپیمای بزرگ بعد از تخلیه بار دوباره به سمت خلیج فارس به پرواز در آمدند. با پرواز هواپیماها نیروی دلتا به چند گروه کوچکتر تقسیم شد و گروهها با تجهیزات خود برای سوار شدن به بالگردها آماده می شدند. هوا کمی سرد شده بود و چند نفر در حالی که یقه ها را بالا زده بودند جیره غذاییشان را می خوردند. سرهنگ در حاشیه باند کمی دورتر از هواپیماهایی که روی باند توقف کرده بودند به تنهایی شروع به قدم زدن کرد. 10 دقیقه بعد دیگر کاملا آشکار بود که دلتا بعد از سپید دم به مخفیگاه می رسید. اما با این حال این فقط نیمی از کار بود. بالاخره صدای واپ واپی که از چرخیدن پره های بالگرد ها بلند می شود به گوش رسید. ساعت کمی به 1:30 مانده بود که اولین بالگرد روی باند نیم چرخی زد و بعد فرود آمد. بالگرد سرگرد بیج اولین بالگردی بود که روی باند 100 متر دورتر از یکی از هرکولس ها نشست. بالگرد که فرو نشست، گری به سرعت از پله های بالگرد پایین آمد. سخت به هیجان آمده بود. با اینکه اولین مأموریتش نبود، اما هر وقت پا به مأموریتی جدید می‌گذاشت، حسی در اون جریان می‌یافت. حالتی بین ترس و هیجان. بارها مزه این حس رو چشیده بود. در طول چند سال گذشته آنقدر جسد دیده بود که هیچ تردیدی نداشت که هر مأموریتی میتواند آخرین مأموریتش باشد. در حالی که همیشه به خود میگفت:
مردم اشتباه میکنن که از همه بیماری ها میترسن، چون که از میون همه بیماری ها فقط یه بیماری برای اونا کشنده است. منم که 7 جون ندارم بدم، فقط یه ماموریت و یه جون. چرا باید بی جهت نگران باشم؟
با این همه نمیتوانست با احساس ترسش مقابله کند و هر وقت پا به ماموریت دیگری میگذاشت به ناچار خودش را در محاصره ترس میدید. شدت باد به مرور بیشتر میشد. به دستور سرگورج آکاردی با دسته کوچک 20 نفره ای در امتداد جاده روی شنهای صحرا پیش رفت. زیر نور چراغ‌ها و پروژکتورهای عظیم هیبت هرکولس‌ها به نظر ترسناک می‌آمد. سربازها هنوز مشغول خالی کردن تجهیزات و مهمات بودند. چند جیپ جنگی به فاصله کمی از هواپیماها پارک شده بود. دسته سروان کمی دورتر از باند در اطراف جاده‌ای که کویر را شیار کرده بود متوقف شد. سیاهی ترسناک کویر از 1 متر دورتر از فانوس‌های روی باند شروع می‌شد و انگار تا ابدیت ادامه پیدا می‌کرد. کویر به قدری ساکت و تنها بود که می‌شد هر حرکت آهسته‌ای را حس کرد. حتی می‌شد حرکت چسبناک مارهای زهرآلود را روی زمین لمس کرد. سروان در فاصله چند قدمی باند درنگ کرد تا موقعیتش را تشخیص دهد. زمین کویر در این نقطه به طرز جالبی مسطح بود. گروهبان ویلسون شگفت زده گفت:
با این وجود نشستن هواپیما ریسک بزرگی بود.
سروان جواب داد:
اینو میتونیم بعدا به اونایی که اینجا نیستن بگیم.
و ادامه داد:
این باند حداقل از چند روز قبل آماده شده.
و بعد به سنگچین بزرگی بر روی تپه‌ای در نزدیکی باند اشاره کرد. سطح باند تا جایی که زیر نور چراغ‌ها و نورافکن‌ها روشن بود، صاف و یک دست به نظر می‌رسید. طوفان به صورت طبیعی هر جا به مانعی برخورد کرده بود، تپه‌های شنی کوچک و بزرگی ایجاد کرده بود، اما روی باند هیچ مانعی دیده نمی‌شد. در فاصله کمی از باند، چادر فرماندهی و 2 چادر کوچک دیگر زیر فشار باد کش و قوس برمی‌داشتند. سرهنگ از مقابل سربازی که از کنار چادرش ایستاده بود گذشت. سرباز احترام نظامی به جا آورد. بیج سایه سرهنگ را دید که به طرف دسته آمد. سایه سرهنگ زیر نور چراغ‌ها لحظه به لحظه بزرگتر شد. دسته در 1 چشم به هم زدن در 1 صف منظم حالت خبردار به خود گرفت. سرهنگ نزدیک آمد و قبل از اینکه عکس العملی مقابل خبردار دسته نشان دهد، با عجله گزارش مأموریت را خواست. سرگرد بیج در چند جمله همه گزارش ها را داد، اما بعد همراه سرهنگ به چادر فرماندهی رفت. پیش از رفتن سری برای گری تکان داد. گری وظیفه‌اش را خوب می دانست. بقیه دسته را به سرعت به 2 گروه تقسیم کرد و به طرف پایین باند حرکت کردند. فیلیپ گفت:
من از این چالی سیخکی خیلی خوشم میاد. خیلی نترس و با جربوز است.
گری گفت:
اصلا برای همین اسمش چالی سیخکیه، چون صاف و مستقیم به طرف دشمن میره و اگه کاری بخواد بکنه هیچی جلو دارش نیست.
بله، قبول این ماموریت دل و جرأت میخواد، اما اون جنرال
بذار عملیات بشه، بعد جای این آقای جنرال رو پیدا میکنی. بیچاره ما، وقتی من و تو از ترس نیمه جون میشیم، این جنرال همینجا میشینه و نقشه میکشه که مدال افتخارشو با چه ژستی بگیره. تو تا حالا یه جنرالو دیدی که بگه من به خاطر وطنم شخصا یه سربازو کشتم؟ همیشه دست ما به خون آدم آلوده میشه.
این حرف را با کینه زد. فیلیپ گفت:
من اسم اینو آلودگی نمیذارم، این دفاع از حیثیت و اعتبارمونه.
هر چی میخوای اسمشو بذار، منظورم اینه که وقتی من و تو می جنگیم این جنرال ها مدال می گیرن. البته اون چارلی دیوانه حس جنگجویی شرزا می شه.
ولی من این سرسختی چارلی رو دوست دارم.
همشون این همه.
اما اگه می زاشتی می گفتم که منم شخصا از جنرال ها خوشم نمیاد. انگار از دماغ فیل افتادن.
وقتی ما میجنگیم اونا توی اتاقای گرمشون نشستن و پیپ دود میکنن، وقتی هم ما کشته میشیم اونا ستاره و مدال میگیرن، هر وقت هم ما جنگو میبریم این پیروزی رو با خط طلایی به نام اونا مینویسن.
حسگری قابل درک بود. او برای خودش بیشتر از اینها لیاقت قائل میشد. پدر ثروتمند دانشگاه هاروارد، اما درجه ستوانی چیزی کمتر از لیاقتهایش بود. دست کم بعضی از همکلاسیهایش با وجود بی‌لیاقتی درجه های بالاتری داشتند. دوستان دیگری هم بودند که در واشنگتن، نیویورک، کالیفرنیا و خیلی شهرهای بزرگ و کوچک کارهای محرمانه کوچک و بی‌خطری می کردند و از کارها به اسم خدمت به میهن یاد می نمودند. خیلی از آنها نه باهوشتر از او بودند و نه در ناز و نعمت بزرگ شده بودند، اما لااقل جایگاه بهتری داشتند. با خودش فکر کرد،
مثلا همین جنرال، این جنرال چون جنراله استحقاق همه کاریو داره، اما دلیل بزرگی جنرال هوشش نیست. ذهن جنرال هم کماکان کاستیایی داره، اما بدون شک خصوصیت بارزش همون فرمان برداری محضه. من چطور؟ مگه من این فرمان برداری محض نداشتم؟ چرا باید هنوز یه ستوان باشم؟
گری در دل علی‌رغم همه نفرتی که از افسران بالاتر از خودش داشت، در وجودش برای سرهنگ احترام خاصی قائل بود. لااقل سرهنگ نقاب به چهره نداشت. حس جاه طلبیش را پشت چهره ای آرام پنهان نمی کرد. چیزی که تیمسارها و ژنرالها و همه سناتورهایی که می شناخت از آن بی بهره بودند. اگرچه نمی توانست بگوید که خارج از جنگ از تجملاتی که فقط مقامات ارشد در ارتش نصیبشان می شود بی بهره است، اما لااقل در میدان جنگ متفاوت بود. سرهنگ بی هیچ تردیدی جنگ را دوست داشت، چون آنجا بود که لیاقتهایش را اثبات می کرد. پس برای اینکه در جنگ پیروز شود از هیچ کاری دریغ نمی کرد. حتی حاضر بود روی میخ بخوابد، یک دهکده را با آدمهایش یک جا آتش بزند و خم به ابروهایش نیاورد و برعکس به جنگیدنش افتخار کند. به نظر گری لااقل از این حیث می شد برای شجاعت و حس جنگ جویی سرهنگ احترام قائل شد. حسی که کمابیش در بین همه دولت مردان وجود داشت، اما غالبا وقتی پشت میز کنفرانس های خبری می نشستند آن را پنهان می کردند و دم از صلح می زدند. طوفان دست بردار نبود و اندک اندک شدید تر می شد. فیلیپ احساس کرد دهانش به فنجان پر از خاکی تبدیل شده و راه نفسش را بند آورده است، در حالی که بدنش زیر وزش طوفان تلو تلو می‌خورد. گفت:
خدای من، این طوفان چقدر وحشتناکه.
بعد دفعتاً پرسید:
گری، تو به خدا اعتقاد داری؟
گری با سوءظن به فیلیپ نگاه کرد.
خدا؟
آره، خدا، اعتقاد داری؟
گری کلتش را از جای چرمیش بیرون کشید، دستش را محکم فشرد و گفت:
راستشو بخوای نه، به نظر من خدا از جمله همون وسایل تزیینیه که به درد تزیینات تیه ویترین میخوره.
و بعد به طرف سیاهی پیش رفت. دسته به انتهای باند رسیده بود. گری به کویر سیاهی که پیش رویشان بود چشم دوخت. اکنون به زحمت میشد 2 متر دورتر را دید. وحشت به دلش چنگ انداخت. زیر لب گفت:
انگار 100 تا چشم از توی تاریکی بهمون زلف دادن.
فیلیپ سر تکان داد. مطمئن نبود حرف ستوان درست نباشد. گری گفت:
بهتر شما با دسته خودتون به سمت راست جاده برید، ما هم این طرف رو پوشش بدیم.
فیلیپ سر تکان داد و با چند سرباز دوان دوان عرض جاده را به طرف دیگر طی کرد. گری کنار افرادش همانجا روی خاک نشست. سکوت کویر آزار دهنده بود. صدای باد یک نواختر شده بود. از خوردن دانه های ریز شن و ماسه به صورتش احساس درد می کرد. شنها تا نیمه پاشنه هایش بالا آمده بودند. با خودش فکر کرد اگر چند ساعت بی حرکت آنجا بمانند، هر کدام از آنها به شکل یک تپه شنی کوچک در می آیند. قرولون کنان پشت به باد کرد و گفت
لعنت به این باد، لامصب زمین گیرمون کرده.
گروهبان ویلسون گفت
فکر میکنین چه اتفاقی برای اون دوتا بارگرده دیگه
یور افتاده؟ پدرشون به جهنم که نیومدن.
اوقات گری تلخ بود. از شب قبل تا آن لحظه نخوابیده بود و همچنان بیخبری بیشتر آزارش بود.
میدونی ویلسون، ترجیح میدم حتی وقتی میخوام برم جهنم بدونم کی میرم، اما اینطوری انتظار نکشم.